هتل که نمیشه بهش واقعا گفت، یعنی یک اتاق خیلی کوچک بود، تخریب کرد. خب خیلی حرف و حدیث داشت، خیلی حاشیه درست شد. الان معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری دستوری دادن به استانداری ها و عنوان کردن کاس تر پناه مناسبی برای افراد ساکن در چنین خانه هایی که البته به صورت شرط غیر قانونی ساخته شده پیدا نشده و تأمین نشده حق ندارن که منزلشون رو تخریب بکنن. خب اینم به هر حال جای تشکر داره که یک چنین دستور عملی به استانداری ها ابلاغ کرد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم محمد رضا ایمانیان عزیز، مرسی که این شبها با ما همراه شدی و یه رنگ و بوی جذابی رو به برنامه پشت صحنه اضافه کردی. تو رو به خدا
ممنونم از شما، لطف دارین. فقط یه خبر نهایی هم بهتون بدم، تئاتر شبکه 4 رو فراموش نکنید که هر شب ساعت 23 داره پخش میشه. امیدوارم تئاتر دوباره به تلویزیون برگرده.
به به، کیف میکنیم انشاءالله. دمت گرم، متشکرم، شب بخیر.
شبتون خوش، خدا نگهدار.
صحنه زندگی پر از خبره مختلف، اما چه کسی از پشت صحنه این همه خبر با خبره؟ کبوتر نامرسون، روزنامه فروش محله، یا همون کسی که خبرسازی میکنه؟ ما برای شما از پشت صحنه خبرهای اطرافتون میگیم. پس از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 با ما در برنامه پشت صحنه رادیو تهران همراه باشید. FM 94.
شما فکر کردید که ما رادیو تهرانیم فقط تهران شنونده داریم؟ نخیر. نمونش آقای حمید دولتی از گلپایگان پیامک زده، دمت گرم. عرض کنم که آقا بهمن نوشته از خیاطی دارم با دوستام، از خیاطی میشنومتون با دوستانم علی و محمد حیدری. بهمن جا مخلصم، امیدوارم که البته خیاطی احتمالاً درو بسته دارید برای خلق الله لباس میدید دیگه. حسن خاندان نوشته که آقای مایی من توی تاکسی هستم، البته با سلام و آرزوی سلامتی برای شما، ایشالله که همیشه لبت خندون باشه. حسن جان نوشته که این خیلی باله، نوشته سلام و خسته نباشید دارم خدمتتون، من با همسرم و سه تا بچه‌ام تو خونه داریم لبو میزنیم و رادیو هم گوش میدیم، از اول کرونا هم تو خونه موندیم و بازم در خونه میمونیم. مامان ماهک و یوسف از تهران، دمت گرم. این لبویی که یوسف جان نوشتی از و داری لبو میخوری اینا، اصلا دلم خواست، ولی چه کنم که رژیمم، یه 2 کیلو دیگه ایشالله بریزم، منم برمیگردم به میادین لبو و باقالی و این. در این لحظه میخوام با یکی از دوست داشتنی ترین بازیگران کشورمون گفتگو کنیم، ولی قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم با این چهره دوست داشتنی و نجیب سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمون، میخوایم با افتخار پشه قرمز اول امشب رو برای ایشون پخش کنیم. سید جواد هاشمی. سید جواد هاشمی عزیز سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه رادیو تهران، و با افتخار خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم آقای امامی، بفرمایید، من در خدمت شما.
زنده باشین، این افتخاری برای ما که در این لحظه میتونیم با شما هم کلام بشیم و دقایقی رو در واقع همراه شما مهمان ایشالله که منازل شنونده همون باشیم، یعنی ایشالله که الان همه خونن. آقا چه میکنیم با کرونا؟
میسازیم دیگه، هم میسازیم هم میجنگیم. ولی خب دیگه به هر حال باید تحمل کرد این، انشالله یکی دو ماه رو هم امیدواریم که واکسنش زودتر بیاد و شرایط بهتر از این بشه. مردم در فشار و سختی هن، اما چاره‌ای نیست، شاید به قول قرآن بعد از هر سربالایی سرازیری باشه و انشالله بعدش اتفاقات خوبی بیفته برای همه مردم.
انشالله وعده خدا حق دیگه، این که خدا در قرآن میفرماید انما العسر یسرا، حتما این اتفاق به قول شما میفته بعد از اون سربالایی و سختیه یک آسایش و لبخند دلپذیر انشالله بعد از کرونا رو لب مردم بیاد. آقای سید جواد هاشمی عزیز و دوست داشتنی، در هفته بسیج هستیم و شما یکی از چهره‌هایی هستیم که اولا که رکورد شهادت رو دارید در فیلم‌های سینمایی و کلی هم نقش بسیجی بازی کردید. میخوام ببینم که اگر به سید جواد هاشمی بگن که در واقع یک بسیجی رو بخواد براش یک سری متر و معیار تعریف کنه، چه ویژگی هایی رو براش میشمارید؟
از ته اگر بیام اول میگم جونشو میده
و بیمنت جونشو میده.
یه بسیجی جونشو میده در راه خدا، در راه کشورش، برای مردمش، و چه چیزی از این بالاتر که تقدیم بکنه. بسیجی های دوره دفاع مقدس این رو اثبات کردن و امروز هم من چهره های درخشانی توی بسیجی ها میبینم که همون نیت، همون خواستگاه رو دارن در واقع پی میگیرن و ادامه میدن، و این یعنی که یه تعریف کلی و اون این که یک نفر که بسیج میشه برای خدمت، حتی تا پای جونش هم پای خدمتش میره و تا آخرش، این یه واقعیت در مورد بسیجی ها. و اگر غیر از این باشه اون فرد به نظر من بسیجی نیست، اگه اسمی هم روش گذاشته باشه اون اسم غلطه. شاخصه یک بسیجی اینه که پای جونش، پای مردمش، پای خدا و دینش وایستاده.
دقیقا همینه، این در واقع همیشه خودش رو سرباز میدونه یک بسیجی دیگه. الان داشتم فکر میکنم به این صحبت زیبای شما، یاد حاج قاسم سلیمانی عزیز افتادم که در اوج محبوبیت و قدرت و همه جوره یک ملت بهش افتخار میکرد، اما خودش رو سرباز این مردم میدونست و بدون اینکه درجه ها براش اهمیتی داشته باشه میرفت میجنگید و حتی در اون روزگاری که عرض کردم در اوج بود از لحاظ نظامی، اما مثل یک سرباز برای احتزاز پرچم کشورش تلاش میکرد.
بله، من به نگاه حالا همه مردم کاری ندارم. اون چه که واقعیت داره اینه که من ما بین بر بچه هایی که جونشون رو دادن و گذشتن از همه وجودشون بابت این مردم، دیدم در بینشون کسانی که انقدر خالص بودن که قبل از شهادت شهید شدن به قول حاج قاسم سلیمانی و رفتن، اصلا نیتشون فقط این بوده که خدمت بکنن، رفتن خارج از مرزها توی جاهایی که معلوم نبود دشمن کدوم بره، چپ راست عقب جلو، توی خانتومان برای مردم ما جنگیدن و همه نیتشون این بوده که خاک کشور ما حتی یک وجبش دست دشمن نیفته و در این حال مدافع مردمی باشن که جدن شایستگی این دفاع رو از طرف جانبازان کشورشون، بسیجی های کشورشون دارن. این صد البته یکی از مأموریت های هم زمینی هم آسمانی بسیجی ها. بسیجی به نظر من هر جایی که خدمت باشه باید حضور داشته باشه، این واقعیت. و حتی اونجایی که باید مبارزه بکنه با مفاسد اقتصادی، با مفاسد اجتماعی، با هر چیزی که بتونه مردم رو توی آرامش هم از لحاظ روحی و هم از جهت اجتماعی نگه داره، فکر میکنم بسیجی خصوصیاتش اینه. حالا ما چه تعدادی داریم خدا میداند. این که من ما بین مردم عادی که هیچ وقت عضو بسیج نبودن خاصیت هایی از بسیجی بودن رو دیدم، کما این که امروز یه بخشی از اونها آدم های بزرگی، مردا و زنان بزرگی هستن که توی بیمارستان ها بسیج شدن برای اینکه خدمت بکنن به مردم، باز هم تا پای جونشون میرن و به اونها سلام میکنن و فکر میکنم اونها بسیجی های واقعی امروز ما در خط مقدم دفاع از مردم ما هست.
درود بر شما. پس در واقع بسیجی بودن یک فرهنگ دیگه، حالا میتونه یک روزی در جنگ مثلا 8 ساله دفاع مقدس نمود پیدا کنه و امروز در حوزه کرونا و جنگ با کرونا این فرهنگ نموده خودش رو نشون میده.
کاملا درسته. کاملا درسته، بسیجی خاکیه، نه فقط لباسش بلکه روحش و منشش خاکیه. و همین دلیل ما در بین پزشکان کسایی رو میبینیم که زن و بچهشون رو ول کردن، پول و مادیات رو فراموش کردن و الان توی شرایط سخت دارن از مردم دفاع میکنن. دیگه بسیجی غیر از این ما میتونه باشه. و همین دلیل این هفته، هفته همه مردان و زنان غیور کشور ما، اونهایی که حتی توی کرونا دارن کمک میکنن از جهت مالی، چون توی قرآن آمده که دو بال اوج وجود داره، یکی اقتصادیه و یکی جانه، یعنی کسی که جانش و مالش رو در راه خدا میده او به نظر من تبلور یک بسیجی پیرو به امیرالمؤمنین و تا ابد اسمش هست بدون شک. و همین دلیل من حتی اونهایی که امروز از جیبشون پول در میارن تا دیگرانی که تو فشار عجیب اقتصادی قرار دارن اونها رو هم بسیجی میدونم و این هفته رو به اونها هم تبریک میگم. بسیجی یک نام نیست، بلکه به قول شما یک فرهنگ، یک اتفاقه، یعنی جمع شدن برای یک اتفاق خیر، برای یک کار بزرگ، برای دفاع از مردم، برای دفاع از جون مردم، از ساحت آبروی مردم. و این یعنی خیلی بزرگ این اسم. و بعضی ها فکر میکنن بسیجی فقط همونهایی هم که در ابتدای سخن گفتم استادگی در مقابل دشمن کردن، نه، اونها فقط بسیجی نیستن امروز، حتی اونهایی که همین الان تصمیم میگیرن، صدای منو شنیدن، تصمیم میگیرن که ارزاقی که توی خونه دارن ما بین فقرا تقسیم بکنن، اونها به نظر من بسیج شدن برای دفاع از حیثیت و آبروی مردم.
بزرگواریم بهترین تعابیر رو استفاده کردید آقا سید جواد هاشمی عزیز. آقا توی این جشنواره کودک گله‌مند بودید از فشاری که کرونا بر سینما داره میاره، اما این فشار و اتفاقای تلخ در سینما کماکان ادامه داره. فکر میکنید که اوضاع سینما چطور ممکنه که از این بنبست خارج بشه؟
اوضاع سینما از همه، سینما و تئاتر از همه بخش‌های فرهنگی و ایزن از همه بخش‌های اقتصادی، از همه بخش‌های و سازمان های و شاید تشکل های هنری و فرهنگی و غیر از ذلک بدتره. خاطر اینکه ما الان واقعا هر چیزی رو تعطیل میکنن و بعد یه راهی برای اینکه این تعطیلی جبران بشه براش پیدا میکنن، به جز سینما، به جز تئاتر. آقا بچه ها هنرمند ها چی کار باید بکنن؟ واقعا من اعتراضم برای این بود. خیلی ها فکر کردم من ماسک رو برداشتم بخواستم بگم مردم ماسکشون رو بردارن. نه، من گفتم من ماسک رو به این نشانه توی سینما، تو سالن سینما فرهنگ از روی صورتم بر میدارم، در اینکه بگم اینجا هوا اونقدر آلوده نیست که جای دیگه. بابا فکر میکنیم ما تو هواپیما میشینیم مسافرت میکنیم، توی سقف کوتاه درست در کنار ما مسافرهای دیگه نشستن که هیچ کدوم معلوم نیست شرایط کروناییشون چی جوریه، و میریم مسافرت، میشیم تو ماشین، میریم تو رستوران ها بدون ماسک غذا میخوریم،
متاسف
یه رجبی هم دیگه. همه اینا اشکال نداره، فقط تئاتر و سینما واقعا اشکال داره. بابا خیلی ما مظلومیم خدا وکیلی.
انشالله که اتفاق خوب بیفته. البته تولیدات که داره انجام میشه، اما بحث اکران خیلی بحث مهمیه.
نه، تولیدات بیشتر تلویزیونیه. اون چه که داره اتفاق میفته، خب به هر حال تلویزیون تولیداتش ادامه داره، تو سینما تولید به چه پشتوانه‌ای باید اتفاق بیفته؟ به نظر شما اصلا این 300-400 تا فیلمی که الان مونده رو دست تهیه کننده هاشون که سه تاش مال منه، من سه تا فیلم جزیره فضایی، شهر گربه های یک و شهر گربه های دو رو آماده اکران دارم که معلوم نیست اصلا چه اتفاق میخواد درش بیفته. واقعا نمیدونم.
ای بابا فقط... آقا حالا این اسم سه تا فیلمی که گفتید هر سه کودک بود، پیش از این هم کار کودک شما ساخته بودید، این که علاقتون برای کار کردن در حوزه کودک از کجا ناشی میشه و اصلا چرا این موضوع و این ژانر براتون انقدر اهمیت داره که تا به حال هر چی ساختید در این حوزه ساختید؟
من بچه‌ها برام اهمیت دارن، چون 30 سال معلم بودم، با بچه‌ها بزرگ شدم، احساس میکنم آینده کشور چه خوب و چه خوب باشه چه بد باشه دست این بچه‌هاست. اگر ما براشون فیلم نسازیم، اگر براشون برنامه‌ریزی نکنیم، اگر اتفاقای خوب و براشون شکل نگیره، مسلماً بچه‌های آینده ما تو همه زمینه‌ها ممکنه موفقیتشون رو از دست بدن. پس ما تلاشمون برای بچه‌ها یعنی فکر به آینده، یعنی آینده سازی. خب به همین دلیل احساس کردم که تو این بخش کار کم شده، کار کم داره میشه و به شدت بچه‌ها رو جدی گرفتم. فیلم‌هایی هم که ساختم پرهزینه ترین فیلم‌های تاریخ سینمای کودک بوده، یعنی شک ندارم اونهایی که فیلم‌های من رو دیدن میدونن که از جهت به قول فنی ها پروداکشن یا حالا اتفاقات بصری جذاب با خرج‌ها و هزینه‌های سنگین، فکر میکنم جز فیلم‌های به نام عرصه کودک و نوجوانه. به همین دلیل این بار البته من دارم پیشونی سفید رو سریالش رو برای شبکه خانگی میسازم و فعلا در مرحله نگارش فیلمنامه هست. فیلمنامه رو خودم ننوشتم چون تا اینجا هرچی نوشتم بد بوده واقعیتش و ضعف فیلم هام توی نوشته های خودم بوده. الان تصمیم گرفتم از دو نویسنده خوب جناب آقای خودسیانی و آقای حمزه صالحی استفاده بکنم تا اونها یه کار شایسته فاخر برای بچه ها بنویسن، تا انشالله بتونم یه کاری بکنم که بچه ها با لذت تماشا بکنن و انشالله در آینده دیگران هم همین کار رو بکنن.
انشالله. آقای هاشمی عزیز، شما سال هاست که چهره ای در سینما هستید که مردم ایران صمیمانه دوستتون دارن. انشالله که در هر حوزه و در هر عرصه‌ای فعالیت میکنید خدا به کارتون برکت بده و همیشه موفق و سلامت و خندون باشه.
امیدوارم که این حرفی که میزنید واقعی باشه و البته لطف خداست اگر مردم یه بخششون حالا میگن ما به تو علاقه داریم، این به خاطر نقشاییه که من بازی کردم. بدهکارم به شهدا، بدهکارم به کسایی که نقشاشون رو بازی کردم، مخصوصا به شهید کشوری، بدهکارم به خونهای ریخته شده بسیجیانی که هنرمندان واقعی این مرز و بوم، عشقشون این بوده که برای مردم تلاش بکنن، جونشون رو بدن، سینه هاشون رو در مقابل سربهای آتشین دشمن سپر کردن و عزت این مملکت رو خریدن. درود به روان پاکشون و افتخار میکنم که 31 بار در فیلم های مختلف نقش های شهدا رو بازی کردم و امیدوارم که باز هم توفیق داشته باشم این اتفاق بیفته.
مخلصم آقا سید، خیلی ارادتمندم، ممنون که وقت گذاشتید و امشب مهمان پشت صحنه رادیو تهران شدید. شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمندم، انشالله که پشت صحنه‌تون رنگین، روی سفره‌تون همچنین، و خدا برکت رو بده و سلامت رو به همه مردممون ارزانی کنه و همه مردم دنیا، و کرونا بره که بره.
ایشالله، مخلصم، شبتون بخیر.
ارادتمند، خدا حافظ.
یه خبر تلخ دیگه دارم، اونم بیشتر برای متولدین دهه 60 و اوایل 70 که وقتی پای برنامه‌های تلویزیون می‌شستن از مدل تدریس یک روحانی عزیز بسیار لذت می‌بردن و خوششون می‌اومد از مدل تدریس ایشون، حجت الاسلام محمد حسن راسکو، که همه بچه‌های اون دوران ایشون رو به عنوان عمو راسکو در ذهن دارن. متاسفم که اعلام کنم این مجری و کارشناس عزیز کشورمون امروز به دلیل ایست قلبی بار سفر بستن و به رحمت خدا رفتن. امیدوارم که روحشون شاد باشه و سفر بی خطری رو آغاز کرده باشه. بسیار عالی، ممنونم از این همه پیامکی که فرستادید. یکیشو بخونم، خدا وکیلی بده دیگه نخونم. نمیشه سلام، وقت بخیر. یه زن شوهر نازنین ایرانی پیامک دادن، آقای مهشر چناری و خانمشون خانم ملیحی، گفتن در منزل داریم شما رو میشنویم. یه دوستی هم پیامک داده بود، آها، رضا ولی آقا محبی در کارگاه تولیدی دارن کار میکنن، پیامک زده نوشته آقای امامی خواهشن این برادر منو نصیحت کن چون رعایت نمیکنه. حالا من نمیدونم رضا این پیامک رو داده و من علی رو الان باید نصیحت کنم، یا علی پیامک داده من باید رضا رو نصیحت کنم، ولی در صورت از خاندان محبی تقاضا میکنم که رعایت کنن دوستان گرامی. حالا از امشب همونطور که میدونید به خاطر محدودیت های کرونایی، ما دوتا همکاری که داشتیم در این برنامه، یعنی آقای محمد علی بهشتی عزیز و سرکار خانم پودفروش رو در استودیو نداریم و دوستان در منازلشون هستن این دو هفته و به ما قول دادن که از خونهاشون اصلا کلا بیرون نیان و به همین دلیل ما از امشب با درایت جناب آقای ثقفی تهیه کننده خلاق برنامه‌مون قرار شده که از خانم پودفروش خواهش کنیم هر شب یک آدم حسابی رو در برنامه پشت صحنه معرفی کنن. به همین جهت سلام میکنم خدمت خانم پودفروش، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر آقای امامی و شب شنوندای عزیز برنامه پشت صحنه هم بخیر.
زنده باشین، خوبین؟
متشکرم، مرسی.
چه میکنید با قرنطینه خانم؟
دیگه الان ما تقریبا دو روز دیگه کامل تو قرنطینه ایم دیگه، انشالله که سر این شرایط تموم بشه و همه چی به روال عادی برگرده
به حول قوه الهی. ما در خدمت شما ایم. امشب چی میخوام معرفی کنم؟
قرار شد که در واقع توی این یک هفته که ما تو قرنطینه برنامه رو قراره اجرا بکنیم، با توجه به اینکه هفته پیش هفته کتابخوانی بود و قاعدتا مردم این شبا فرصتی رو دارن برای اینکه کتاب بخونن، گفتیم که در واقع از مترجم ها و نویسنده ها، افرادی که در واقع شاید یه مقداری ناشناخته تر و گمنام تر باشن رو معرفی کنیم، ولی به هر حال آدم هایی هستن تو کار خودشون به شدت استاد هستن و کارشون رو بلدن. امشب میخوام در واقع آقای کاوه میرعباسی رو معرفی کنیم، ایشون از مترجم های خوب کشورمون هستن. اول یه کوتاه در مورد در واقع ایشون یه صحبتی بکنیم، بعد در مورد آثارشون صحبت بکنیم. ایشون از 14 سالگی ترجمه میکردن و اولین کتابشون رو توی 16 سالگی انتشارات امیرکبیر چاپ میکنه. آقای میرعباسی عاشق سینما بوده و به همین دلیل رشته حقوق رو توی فرانسه رها میکنن و در واقع سینما رو میخونن توی یه کشور اروپای شرقی، اگه اشتباه نکنم شاید رومانی داشته. به 3 زبون اسپانیایی و فرانسه و انگلیسی تسلط کامل دارن و از این 3 زبون کتاب ترجمه میکنن. آقای میرعباسی 4 نویسنده در واقع مورد علاقه داره، از در واقع ادبیات امریکای لاتین که در واقع قولهای ادبیات امریکای لاتین هستن، کارلوس فوئنتس که در واقع ایشون یه دیپلماتی بوده که سال 2012 فوت میکنه، یه کتاب خیلی خوب داره به اسم آورا فوئنتس که کوتاه هم هستش، بکنم حدودا 170-180 صفحه باشه، اگر دوست داشتن آثار فوئنتس رو بخونن میتونن آورا رو بخونن. لوئیس بورخس بود که بیشتر در واقع به شعراش معروف بوده، 1000 بورخس جزء کتابهایی بوده که خود بورخس از داستانهای کوتاهش جمع‌آوری کرده. و یوسا هم که با اثر زندگی سگی خیلی میشناسنش، سال 2010 هم نوبل برده. و از همه مهمتر آقای مارکز که در واقع آقای میرعباسی، کتاب 100 تنهایی مارکز که جز در واقع 100 اثر درست حسابی ادبیات دنیاست رو برای بار چندم، اگر اشتباه نکنم برای بار 18 ترجمه کرده و در واقع آقای میرعباسی اعتقاد داشته که ترجمه های قبلی ترجمه های خوبی نبوده، که البته درست میگن. حتی بهمن فرزانه که چندین بار تجدید چاپ شد ترجمه 100 تنهاییش، به شدت مورد انتقاد منتقدان در واقع ترجمه قرار گرفت، ولی من فکر میکنم کاری که آقای میرعباسی داره انجام میده توی این قضیه ترجمه 100 تنهایی کار بی‌نظیری بود. خودش میگه که من مجبور بودم گاهی یک صفحه، یعنی یک جمله ای رو که یک صفحه زمان میبرد تا به نقطه برسه رو با امانتداری همونجوری یک صفحه ترجمه کنم، بدون اینکه بخوام جمله بندی در واقع جمله رو دست بزنم.
درود بر شما. خب وقتمون تموم شد خانم پودفروش.
خیلی صحبت زیاد بود. خیلی صحبت
دیگه
زیاد.
دیگه کلا ما 5 دقیقه وقت داریم. بعد اندازه 5 دقیقه دیگه.
آره.
خانم پودفروش، حالا من الان یه چیز میخوام بگم آقای ثقفی، امیدوارم بعد برنامه من یعنی منو تنبیه نکنه. من یهو یادم یعنی به این فکر افتادم که شما مثلا هر شب یه نفر معرفی میکنین، آخر برنامه مثلا یه فیلم یا کتاب معرفی کن که خلق الله تو خونن ببینن بخونن.
اتفاقا بحثمون سر معرفی نویسنده و مترجمه همینه، اینکه ما 4-5 تا کتابو معرفی کنیم و حالا سبکاشون رو بگیم، روایتاشون رو بگیم و هر کسی بر اساس علایقش اون رو انتخاب کنه هر کدوم از کتابا رو که میخواد و بخونه. تصمیم بر اینه انشالله که در شبهای آینده ما فرصت داشته باشیم. اگه فردا شب فرصت داشتیم، من در واقع صحبتهای آثار آقای کاوه میرعباسی رو یه مقدار توضیح میدم 2-3 دقیقه بعد، حالا به یه نویسنده و مترجم دیگه میپردم.
امید خدا. حالا جهت این که منم ضایع نشم، یه شب یه دونه فیلم حداقل معرفی بکنید. حالا یه تو این همه کل این هفته یه بار یه فیلم معرفی کنید. دستش خدا درد نکنه. خیلی مخلصم خانم پودفروش، زنده باشین. امیدوارم که همه مثل شما مقید باشن و این قوانین سفت و سخت و البته منطقی و درست حسابی ستاد ملی مقابله با کرونا رو جدی بگیرن و رعایت کنن.
انشالله سلامتی برای همه باشه.
مخلصم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
من فقط یک دو تا بیت شعر بخونم و همتون رو به خدا بسپرم. میگه که یکی از این آدما یه شب دعاش میگیره، یکی از همین شبایی که شب تقدیره، یکی اون بالا نشسته که خودش میدونه کاریه که فقط خودش میتونه، دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه. حتما در کنار رعایت پروتکل های بهداشتی باید حواسمون جمع باشه که یه خدایم بالا سرمون هست و با مناجات و دعا از حضرت پروردگار بخوایم که شر این ویروس لعنتی رو از سر همه مردم دنیا، علل خصوص مردم کشور عزیزمون ایران کم کنه. همتون رو تا فردا شب حوالی ساعت 21:02 به خدا میسپارم. شبتون بخیر. خدا
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
شکوه درخت، فراخی آسمان، سرسبزی جنگل، آوای خوش نهرها و رودها بانگ طبیعت که به گوش جان ما میرسد ما را به یاد تو میاندازد، به یاد فرزند رشید قامت و کوه ایستادی عزت و شرف کردستان. حالا تمام روزهای تقویم از رشادت تو می نویسند. شهید